بریم سراغ آیه شریفه 12 و 13 که دو آیه رو با هم بشنویم چون بحثشون مرتبطه.
ما تبتغوا ربكم إن
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها ما تبتغوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها لبئس المولى ولبئس تحت العشير.
در آیه شریفه 12 و 13 که به نوعی به جهت مفهومی هم همدیگر رو کامل میکنن، میگه که اینها بت‌پرست ها چی کار میکنن، نتابع چه مشی و مرامی هستن. ید او من دون الله مالا یدر رو و مالا ینفعو، به چیزی رو میپرسته که نه نفعی برش داره و نه ضرری. زالکه و زلال البعید، حتی اینکه میگه ضرر نداره از اون جهتی که او میگه، از بعده که میگن نه فایده داره نه ضرر، ولی قطعا ضرر داره. زالکه و زلال البعید. بعد ید او لمن ضررهو اقرب من نفعه، که حالا گفتم اینجا ببینیم بالاخره این ضرر داره یا نداره. میگه ضرر نفع نداره، بعد میگه ضررش از نفعش بیشتر. این به چه معنیست؟ از عبارت یدعو شروع کنیم. در آیه شریفه 12 میگه که یدعو من دون الله مالا یضره و مالا ینفعه. بعد میگه یدعو لمن، ما و من چیم؟ موصولن. مثل چی؟ مثل الذی. حالا اونایی که کمتر با زبان عربی آشنا، ما و من مثل الذی هستن. میگیم الذی که اینا 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 اینا، ما و من هم همینطوره. تا اینجاش معلومه اونایی که الان ریاضی تجربی هم؟ بله؟ خب ما و من در زبان عربی یه تقسیم بندی دارن. اون اینه که من در مورد موجود ذی شعور به کار میره، یعنی انسان، ما در مورد غیر انسان. یعنی میگیم من در مورد انسانه، ما که میگیم در مورد غیر انسان. اما این یک قاعده مطلق نیست، یعنی متعدد شده که ما در مورد انسان به کار رفته و من در مورد غیر انسان. این خیلی شایع بوده و هست. اینجا در میان بت‌ها، خب ما دوتا چیز داریم، هر دوتا بت رو داریم، هم بت‌هایی داریم که اینها غیر ذی شعورن، مثل لات و هوبل و عزا و یغوس و اینا، بت‌هایی که توی دورهای مختلف بودن. اینا در موردشون ما باید بیاد چون ذی شعور نیستن. اما ما بت ذی شعور هم داریم، مثل فرعون. فرعون چیه مردمش بود؟ رب مردمش بود دیگه. تازه چه ربی؟ انا رب بکمل اعلا. اون بین بت‌ها و خدایان، اون خدایی که بالاتره، من فرعون هستم. خب هم من پس میتونه به کار بره، هم ما. اینجا هم ما با توجه به این که در میان بت‌ها هم من داریم هم ما داریم، عجیب نیستش که یه جمعه ید او من دون الله ما لا یزر رو، یه جمعه ید او لمن ذرهو اقربو. پس اینکه چرا هم ما گفته هم من گفته معلوم شد؟ بله. البته به این نکته نرد بکنید که خود بت پرستا بت رو چی میدونستن؟ کی گفت واسطه؟ ما هم به واسطه چیکار داشتیم؟ کلا یامن عاشورا شد دوباره. آره. عرض کنم که اینا معتقد بودن که بت‌ها چی دارن؟ شعور دارن و لذا باید در موردشون من به کار بره، مثل انسان هستن. اما قرآن هم که نگاه میکنی وقتی میخواد در مورد بت‌های اینا صحبت بکنه، گاهی اوقات همین رو رعایت کرده. بله، همینجور که شما میگین ازشون سوال میکنه. سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 195، قرآن وقتی میخواد در مورد بت‌ها صحبت بکنه، آیه قبلش رو این 194 میگه که ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. خب اینا رو بخونن، اگه واقعا بت‌های رو میپرستن اینا رو بخونن، صدا بکنن، ببینن که جواب میدن. الهم ارجلون یمشون بها، پیدا کردین؟ ام لهم ایدن یبتشون بها، ام لهم اعین یبصرون بها، ام لهم آذان یسمعون بها. هاشم میگه اینا مثلا پا دارن، دست دارن، چشم دارن، گوش دارن، جوری هن اینا توی نوع صحبت کردن. بله قرآن یه جاهایی میخواد با یه کسی صحبت بکنه از ادبیات مقبول خود او استفاده میکنه، ولی اونو تایید نمیکنه ها. یعنی اگه از ابراهیم علیه السلام وقتی خورشید رو میبینه میگه این چیه؟ و ازاره الشمس بازغتن قال هازا ربی، هازا اکبر، بزرگتری. خب حضرت ابراهیم علیه السلام اینو میگه، این جدال باطله؟ بله، استفاده از مقبول غیر مقبول طرف دیگه، بس باطله دیگه. چی؟ سوء استفاده نیست. و حضرت با این نکته که من قبول ندارم، یا اصلا فرض کن شما درست میگی، این شکلی داره میگه، یا اونجایی که میزنه بوتاشون رو در بوداغون میکنه میگه بل فعله کبیر، بسیار خوب آقا قوله انجام دادن. از آقا قوله بپرسین، از آقا قوله بپرسین اینه حضرت واقعا معتقد این بت بزرگی این کار کرده؟ نه، میخواد یه تلنگر بزنه که اینا چیز میشن. اولش میگن خب میگن نمیتونه کاری انجام بده، بعد میگن ما چیزی این واسه هیچ کاری نمیتونه انجام بده، بعد ثم من نکسو، باز دوباره برمیگردن سر نقطه اول و میگن حرقو و بس رو حالت کن، برید اینو بسوزین، خداتون رو کمک کنید، کل کارو به خودشون میکنه. لذا اینکه قرآن جای ادبیات اونا رو برای بت‌هاشون به کار میبره، این به معنای تایید موضع اونها حساب نمیشه. بعد میفهمد ذالکه هو الضلال البعید، این گمراهی چیه؟ گمراهی بعید یعنی خیلی دامنه داره، خیلی کش و قوس داره، خیلی دور و درازه. به این راحتی ها رد نمیشه. این گمراهی که شما دارین برطرف بشه نیست. انعکاس کنید، میگه که ذالکه هو الضلال البعید. چرا بعیده؟ یک، یعنی چرا اینقدر در موردش اقراق شده که این گمراهی اونم گمراهی بعید؟ دو تا نکته رو میشه اینجا اشاره کرد. یک، این که اینها دنبال یه چیزی را افتادن. چرا گمراهیشون دوره؟ که نه ثبوتن نه اثباتن چیزی بهشون نمیرسونه. ثبوتن اثباتن معلومه؟ مقام ثبوت و اثبات حالا نگفتن؟ بله، مقام ثبوت مقام واقعه، مقام اثبات مقام ظاهره. این بت‌ها نه در ظاهر میتونن چیزی بینا بدن نه در واقع. ممکنه در واقع یه چیزی باشه اما در ظاهر آشکار نشه. ممکنه یک کسی مثلا در واقع یک تخلفی انجام بده باشه، در ظاهر اون تخلف آشکار نشه، این ممکنه. ولی این بت‌ها نه در واقع و در حقیقت نه در ظاهر هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. لذا کسی که دنبال این افتاده واقعا دنبال یه گمراهی بی سر و تهیه، این تمامی نداره، چون هیچ امید نجاتی نیست، نه ثبوتن و در واقع نه اثباتن و در ظاهر. میگه و قدم نا الا ما عملو من عمله، فرستادن فجعلناه و هباء منثورا، همش چیکار کردیم؟ پود کردیم، فرستادیم آسمون. اینا برن قیامت میگن اعمال ما کو؟ میگن چیه شما؟ میگن اعمال ما. میگن چیه شما؟ میگن اعمال ما. میگن کدوم عمل؟ عمل این تعریفشه، کاری که شما فرسته تعریفش این نیست. مثل همون کسی بود که نون میدازید میداد دست فقرا، به امام صادق علیه السلام چه جوابی داد؟ کی میگه؟ حالا این همه آدم با هم جواب میده، کی میگه که جواب میده؟ بله، خیلی دیگه مختصر شد. خب اون یه گناه ده ثواب نمیگه، توضیح میده. شما مثلا خاطر میگید ما رفتیم شمال، خب نه چجوری رفتین، چی شد، دریا رفتین نرفتین، ماهی گرفتین، توضیح بدید. کجا گفتن در برابر حساب میشه؟ من جا اول حسنته فلهو عشر امثالها. انما يتقبل الله من المتقين. نون دزدیدی یه کار خیری بکنی منشأش خیر باشه در برابر میشه، دزدی در برابر حکایتش شنیدید دیگه، همه داستان راستان که خوندید دیگه، در این حد داستان راستان، همون داستان دروغگویان رو بیشتر کسی بود در امام صادق بود، اون خیلی اهل خیر و چنین و چنانه، حضرت دیدن داره میاد نون میدزده میبره به فقرا میده، یعنی چه کاری؟ گفت من اون 4 تا نون میدزدم 4 تا گناه میکنم، 4 تا ثواب میکنم، اون زاد در 10 میشه 40 منهای 4 میشه 36، 36 تا ثواب میمونه. این خیلی خدا بهش لطف کرده که به جای امام صادق پیش من نیومد، والا یه کاری میکردم جدول زر کلا یادش بره، بی تربیت میره نون میدزده میبره میده فقرا بخورن، بعد بغدان دارن این دزدی میکنن، حتی اونا گناهی نداره، این خنگ که این وسط این کارو میکنه، کاری زب در ده میشه که منشأش خیر باشه. لذا اینا میرن میگن اعمال ما کو، عملی نمونده، عمل یه تعریفی داره متشکل از این که یک نیت خوب با یه عمل کرده خوب فعلی و فاعلی، میره اون دنیا میره نیست، میگه خب نیت نداشتی، لذا اصلا عمل شک نگیر، اصلا عمل نبود که ما بگیم. تو هم میگید کتاب من کو، میگه اصلا همون کسی، آقا جایزه من کو، ما تو این بانک به کسی جایزه میدیم که حساب داشته، شما اصلا حساب نداری، انقدر پرده طرف از قضیه از قضایی ها اومده بود، آقا عمل ما کو، چیه شما عمل ما، عمل ندارید شما، نه عمل وقتی که نیت باشه، نیت هم وقتی که وارد این چارچوب شد، اصلا وارد این چارچوب نشدی، چیزی از شما ثبت، مثل این شما گفتین به طرف گفتین تایپ کن، طرف داشته تایپ میکرده ولی دستگاه چی بوده؟ خاموش بوده. خب وقتی دستگاه خاموشه این کجا ذخیره میشه؟ اینجور میزنه، میگه به جان خودم یک دونه حرف و اشتباه نزدن، مهم نیست که اشتباه زدی یا نزدی، مهم اینه که این دستگاهی که شما داشتی کلیداشو میزدی چی بوده؟ خاموش بوده، اصلا از بیخ تموم شد. یک، به این دلیل اینا در ضلال بعیده. دو، این که کسی که راه افتاده دنبال بت، این امید برگشت نداره، چون خیلی پرته. شما الان نگاه کنید واقعا کسی به شما بگه این چوبو بگیر، این مثلا چون همین ابزاری که باهاش چوبو میتراشن، اینا رو بگیر، مثلا اینو بتراش اینجوری اینجوری، ها شما هم در جلسه میگن کار کار دستی اینا رو داره انجام، تمام که شد میگه خب اینو بذاریم بالا جلوش، بگو ای مولای من اینا جلو این چوبه بگم، آره من خودم رو درست کردم، مولای این خود منم، الان این جزء موالی من حساب میشه، جوری مولای منه، یعنی الان این شکلی شد دیگه، شد مولای شما. حکایتش خنده دار، اگرچه که اون زمانی که مبنای این بت پرستی خواست ایجاد بشه اتفاقاتی افتاد، ولی این کسی که واقعا حد تحلیلش اینه، یه سنگو میتراشه بعد میذاره، بعد گاهی اوقات قربانی میکنه، مثلا یه گوسفندو میکشه جلوی این بود بعد میذاره پیشش، خب اگه نمیخوره این گوسفند لاغر کشتی، مثل این چیزای هست دیگه، الان قربانی با 5000 تومان شما کسی میاد به اون قصد میگه شما که میخوای گوسفند بکشی بیا اینجا بکش، بعد 10000 تومانم بگیر، بعد یاریشون اومدن ما جلوشون گوسفند کشتن، با گوسفند کشتی که یعنی به این معنی دیگه گوسفند بخری بکشی، و یه نفر اومده یعنی خیلی رایج شده، من به خدا میگفت مثلا ماجاتیم 7 تا گوسفند جلو پای ما کشتن، گفتن چرا به مناسبت شما بود، این اگر شما نمیرفتین اینو کشته نمیشدن، بچی یعنی یه رو بی تعمیر اون هفته رو کشته بودن چون قصابا کار داشتن، این که کشتن حساب نمیشه، یعنی به مناسبت شما این گوسفند به خاطر شما خریدن، یعنی مثلا تفکر من جلو شما کشتن. خب نه نکنی یه مسئولی یه جایی بخواد داره، آقا ما گاو میکشیم، خب به قصاب بده 10000 تومن 15000 تومن میدن، اونا چطور میکشن؟ اون باید 20000 تومنه، چون حیوانی که میرن گنده تره، طول عرض ارتفاع اینا مبلغش بیشتر میشه، بعد میکشن که بریم بریم، شما 10 دقیقه بعد که رفتی برگرد بگو گوسفندی که جلو پای من کشتین کو، دم قصابی سر چنگک گوشتش. این آدم پرته، گوشت میره میذارن، بدتر یه وقتی بچه هاشون رو قربانی میکردن، این چوبو میتراشتن میذاشتن بعد بارون نمیمونن، گفتن آره این بت قربانی میخواد، اون بچه همون رو بکشین که این خوشحال بشه بارون بفرسته. بعد حالا ما به جهت مسخره بودن الان میگیم خیلی مسخرات، بشر این کارو میکرد دیگه، کسی که حدش اینه خیلی دور از ذهنه که برگرده، بذار زلالش زلاله بعیده، یعنی باز زلال قریب باشه شاید بشه کاریش کرد، ولی این خیلی پرتر از اونی که حتی بشه باش در مورد بازگشت گفتگو کرد، لذا بر نخواهد کشت. خیلی خوب، استراحت بفهمید. نه همه الان بود برسه هستم. بله ممکنه که ما مثلا اون باشیم که افرعیت من اتخذ الهه هوا، یعنی بت پرستی مدرنه دیگه، سنگ و چوب نیست، بت چیه؟ خودم، یعنی قشنگ خدا میگه این، من میگم این، به کدوم عمل میکنیم؟ خب این دیگه، خدا میگه اون، آخه حالا دیگه خدا گفته برای من اینجور به نتیجه رسیدم. بله بت پرستی. خب بفهم آره، به خاطر این که رسما وارد بحث بت پرستی شد اونجا یعبد الله، اینجا یعبد او من دون الله، بذار نمیتونه ادامه اون باشه. خب بحث ما در آیه شریفه 12 و 13 با دو نکته از آیه 12 پایان رسید که عبارت ید او که چرا من و ما در موردش اومده و این موصولش هم به صورت موصول زیرشعور هم غیر زیرشعور، و دوم چرا این زلال بعیده. در آیه 13 در ادامه آیه 12 هم اینا یه چیزایی رو میخونن که نمیرش نمیش داره نظره، بعد میگه ید او چیو میخونن چیو میگن لمنظر رو امره و من نفعه، یه چیزی که ضررش از نفعش بیشتره. خب اینجا اولین عبارتی و اولین کلمه که باید بهش توجه بکنیم کلمه اقربه. اقرب بر وزن افعل دیگه، ما معمولا از افعل چی به ذهن میرسه؟ افعل تفصیل، مثلا میگیم اکبر یعنی یه چیزی بزرگتره، مثلا میگیم اصغر کوچکتره، اعلم عالمتره، ارجح راجعتره، که بعضی ها عرض کردن در اوج بیسوادی اینجوری بکنن ببخشن تو مراجع همین کی علمتره؟ ما علمتر نداریم، بیه علمتر یعنی علمترتر دیگه، آدم خیس خیس میشه علمتر، این اشتباه لحیز نگه آره جای آدم رو، یعنی جوری آدم هسته به شما اینو بگی دیگه نسخت هم لازم پیچیده است، میگه تر بیسواده آدمه، نه آره کتون قول ارجح تره الان ارجح تر ما نداریم دیگه، ارجح خودش یعنی راجح تر، این راجح تر تر میشه، مزمون هم کفه، هم کف باید بشه دیگه، کف خودش یعنی همسان همسر، کف یعنی هم همسان هم همسر، یه خیلی همش زیاد میشه. ما معمولا از افعل افعل تفصیل میفهمیم، در حالی که افعل همیشه تفصیل نیزگاه اوقات چیه؟ افعل چی؟ تعیین، یعنی چی تعیین؟ نه در واقع در مقام مقایسه نیست. ببینید شما میگید الله اکبر، خب معنی الله اکبر رو خدا بزرگتر است، کبیر کیه؟ کبیر که تو عالم، یا حالا مقداری که ما میتونیم بفهمیم یا میفهمیم، ما کبیر داریم تو عالم که خدا به نسبت بشه اکبر؟ نه. پس اون الله اکبر چیه؟ افعال چیه؟ الله اکبر من الوصف، خدا از این که وصف بشه بزرگتره، نه اینکه خدا بزرگتره. خب کی بزرگه؟ مثلا فلانی بزرگه، فلانی هم بزرگه، خب خدا از این بزرگتره دیگه. ما که میگیم ذره و اقرب من نفعه، یعنی اینا یه منافعی دارن بت‌ها، یک مزاری، اون مزار از منافع چیه؟ برای که فهم منافع و مزار رو به درستی درک بکنیم یه مثالی از زبان فارسی میذارم، یعنی تو همین ادبیات خودمون ببینید ما کجا چجوری صحبت میکنیم، تا این که میگم بعضی وقتها ما اقرب رو و افعل رو به این شکل میاریم کاملا معناش معلوم بشه. مثال شما میبینید یک کسی داره یک کاری انجام میده بی خود اندر بی خود، خب شما اینجوری میکنی بهش میگید فلانی این کاری که داری میکنی ضررش از نفعش بیشتره، منظورتون اینه که واقعا اون کار نفعم داره؟
آره؟ نه نفع نداره ولی او معتقده داره. شما میگید همون نفع موهوم، اینو نمیگید تو ذهن، اینه همون نفع موهوم، نفع غیر واقعی که تو فکر میکنی هست که البته نیست، بازم نسبت به ضرر واقعی این کار ارزششو نداره. این که میگه ضرر و اقرب و من نفع، نه که واقعا یه منافعی داره یه مدت تو فکر میکنی. مثال خوبش چیه؟ از قرآن کی میگه شراب؟ آیش بگیم و اسمهما اکبر من نفع مبارک الله یسالونه، از تو سوال میکنن، قول فیهما اسمون کبیر و منافع للناس. شراب یه گناهیست یه منافعی داره، ولی منفعتش از ضررش کمتره. اسمهما اکبر من نفعهما. خب شراب چه نفعی داره؟ شرابخارا فکر میکنن شراب چی داره؟ نفع داره، برای اونها یه تصور هست. اما میگه اون فکر میکنی نفع داره و اون نفعی که به نظر شما از شراب در میاد نسبت به ضررش چیه؟ کمتره. من معتقد نیستم من خدا، چون در هیچ حرامی من شفا قرار ندادم. بذار اینکه حالا کسی شراب خورد فلان گرفتارش برطرف شد، چه گرفتاری ایجاد شد؟ اونا رو میدونی؟ تو اونا رو که نمیدونی که این شراب چه لطمه‌ای به عقل و عزت اونو که نمیفهمی. میگه آره شراب خورد، سنگ کلیهش دفع شد. پس این که ما میگیم اقرب، این اقرب اقرب تعیینی است، اقرب تفصیلی نیست. حالا میگیم این نفع داره اونم نفع داره کدوم بیشتر، این ضرر داره اونم ضرر داره کدوم بیشتر. میخواد چی رو بگه؟ میخواد بگه این همش ضرره و اون نفعی که تو فکر میکنید هست که واقعا نیست، به این ضرری که داری متحمل میشی نمیارزه. این اقرب رو داشته باشیم. بعد میفهمد لبئس المولا، چه لام لام تأکیده، چه بد سرپرستی، چه بد یاوری، چه بد آقایی برای خودتون انتخاب کردید. و لبئس العشیر، چه عشیر فعیله دیگه، مثل صدیق، فلانی صدیق فلانی یعنی دوستشه. اینجا میگید فلانی عشیرشه. عشیرشه یعنی چی؟ باش معاشرت میکنه، دوستشه، مصاحبشه، رفیقشه، همنشینشه، همدمشه. لبئس العشیر، میگه چه بد همنشینی رو انتخاب کرد. ما چه شه این همنشین؟ بعدیش به اینه که این همنشین شما هیچ نفعی نداره و همش ضرره. نه آقا یه نفعی داره، باش صحبت میکنیم، بالاخره همنشین ماست. اگر این نفع باشه که نیست، نسبت به اون ضرر اصلا قابل مقایسه نیستش، دائما داری ضرر میدی. اینجا به پاورپوینت دقت کنید که یه به ظاهر تعارضی توی دعایه هست، ما باید اینش بکنیم پاسخ بدیم. توی این دعایه شریفه تو اولی میگه نه ضرر داره نه نفع، تو دومی میگه ضررش از نفعش بیشتره. خب اینو چجور بگیم بیشتره؟ یعنی میگه اقربه، یعنی نزدیکتره، نقتره، جدیتره. اینو چجوری ما جمع بکنیم؟ سه تا نظر رو میخوایم بررسی کنیم. محل بس معلومه؟ بله. توی اولی، توی آیه اول میگه اینا لا یزر رو و لا ینفع. تو دومی میگه زر رو اقرب من نفعه، بالاخره ضرر داره یا نداره، نفع داره یا نداره، و این مقایسه از چه بابی؟ سه تا نظر دادن، بعد میگم کدوم نظر تقویت شده از کدوم رو ما اولا میدونیم. نظر اول معتقده که این که تو آیه 12 میگیم نفع و ضرری نیست، این ناظر به این معبوده. این معبوده نه نفعی میرسونه نه ضرری، یعنی این پاسو گذاشتی اینجا هیچ نفع و ضرری نداره. نفع و ضرری میمونه که نمیتونه خیلی برسونه نمیتونه شری برسونه. این که اون رو بود انتخاب کردی واسه دیگریستان، این که سنگی گذاشتیم اینجا چه نفعی میرسونه چه ضرری میتونه برسونه، مثلا چه گرفتاری میتونه برام درست کنه؟ هیچ. پس نه نفع داره نه ضرر. اما اگر ناظر به عبادت دقت بکنیم، یعنی این که یه کسی داره اینا رو میپرسته و معتقده که این پرستش باعث آرامش من میشه، باعث میشه اینا نزد خداوند برای من، یعنی فکر میکنه اینا یه فایده ای دارن، بهش میگیم ببین ضرری اینا از فایدهشون بیشتره، جدیتره و نزدیکتره. معلومه؟ بله؟ خب آقا شما میگید که اینها بالاخره نفع و ضرری نمیرسونن و کاری ندارن. حضرت ابراهیم علیه السلام میگه تو قرآن میگه رب انهن اغللن کثیرا من الناس، خدای این بت‌ها بسیاری از مردم رو گمراه کردن. انهن اغللن کثیرا من الناس، این چی میشه؟ این که میگه اینا نفع و ضرر نمیرسونن ناظر به خودشونه، یعنی این دیگه سهم کارکردی تو این عالم نداره، یه مگس نمیتونه جابجا کنه. ولی آیا می شود این بت را ابزاری قرار داد برای گمراهی؟ آره. و اگر ما گمراهی رو به بت نسبت میدیم، منظور این نیستش که بت خودش کار انجام میده، این بت ابزاری است برای اون هدف، برای گمراهی. یه چیزی درست میکنیم، قیافش اون شکلی عجیب غریب میکنیم، آدم های ساده رو که نگاه میکنم فهم کنیم این قیافه عجیب غریب با این دماغ و گوش و اینا میتونه یک کاری تو این عالم انجام بده. خصوصا قدیم که بت‌ها رو خیلی بزرگ، زیبا و پرزرق و برق می‌ساختن. یعنی یه چیزی مثلا بود یک مرتبه آویز به دستش، به گوشش، بنا یه زیورالات داشت که صد تا آدم رو هم انقدر زیورالات نداشتن. مرعوب می‌کردن مردم رو. اما داشتن همین. مثلا شما فرض کنید اینایی که می‌خوان همین اهل رمالی و اینا، هیچ کدوم قیافه‌شون مثل من و شما عادی نیست. آویز حالا زیاد دارن، شما که بالاخره خدمت اینا میرسید دیگه، اهل زیارت اینا هستید، یه قیافه درست کرده مثلا تو اتاقش دود همه جا رو گرفته، بعد میری میگن بشینید تا تشریف بیارن، بعد میاد این دل دیوونه اصلیه وارد میشه، یه نفر خط چش کشته اینجوری، میگه خانم من دور گوشته که نه، این خط چش می که امتداد داره به گوش، میخواد اتصال اجزای انسان نشون بده. این جمله رو شدن یک ایشو سی میشونن به عالم بالا وصله، بعد اینجا یک آویز دارن اینجا، بعد از اینجا کوچیک میشه این آویز بزرگ، کوچیکتر کوچیکتر، سیستم قرینه سازی، بعد نوع نگاه ایشون چیزا که به دستاشون آویز، تعداد انگشترها که همشیرمون دارن به جهت کیفیت و کمیت و بزرگی اون بالاخره خاتمش و اینا، بعد نشسته کار خارق‌العاده‌ای میکنه، من سیمش وصله، هر کسی میدونی این کارا بشه چقدر دود اینجا هست. خب شما یه بخواد این اودی چیزی بذارید پنج تاشو کنار هم دیگه، خب اینا تولید دود میکنن، یا اسفند اگر که ملاحظه فرمود باشیم اینا دود درست میکنن، وجود دود خیلی چیز عجیبی نیست، خط چشم را میشود امتداد تا رو گوش و ایجاد آویز هم خیلی چیز پیچیده ای نیست، انگشتر هم خب بجای دوتا هشتا پونزه به دستت کن. گروه دوستان افتادن هندوستان آمده بودن، عکسشون شون بودن، یه عکسی بود یه مثلا فرض بفرمایید حوزچه‌ای، چقدر بگم مثلا فرض مثلا این دوتا میز کنار همه اینو دو برابر کنید، نه در طول در عرض، مثلا همین قدری که هم عقب باشه، چهار خونه حوزچه‌ای که آدم توش نشسته، مثلا دور تا دورش 50 سانت فاس گرد بود، یه آدمی نشسته بود خیلی شکم بزرگی داشت، بعد شکمش هم بعضی چاق میشن سیبی چاق میشن، یه شکم سفت گنده دارن، این شکلی بود، یعنی جون شسود یه شکم بزرگ چارزانو که نشسود رو پاش بود، بعد کچل بود خیلی، کله گنده خیلی درشت بود خودش، یعنی قشنگ بهش میمد صد و مثلا 80-90 کیلو وزنش باشه، حالا بیشتر جون شسته بود، دستای گنده اینقدر بزرگ داشت، نشسته بود دستاش گشود اینجور رو پاش، شکمش هم قشنگ این جلو بزرگ، چشماش اینجور همین خط و اینا داشت و مثلا هم قرمز مشکی اینا، گوشاش مثلا آویز داشت و اینا، بعد رفقا گفتن این چیکار میکنه اینجا، مثلا به این جاهای سینه‌ش اینا هم چیز آویزون شده، یا آقای خیلی گنده حلقه های بزرگ و اینا، بعد گفتم این چیه، گفتن این مثلا بزرگ یه آیینیه، هندوستان هم که هیچی، یعنی شما بگو ساعت پرست، میز پرست، گوشی پرست، سیم اتصال پرست، فلش پرست، لپتاپ پرست، که هر چی بگو چی، دستمال کاغذی پرست، جعبه دستمال کاغذی پرست، اون نایلون جعبه اتصال را به کاغذ بده، همه چی میپرستن. ارائه کن پرستندش پیدا میشه. اینا بوده، این بزرگ یه گروهی بود، پرستنده چه کوفتی بودن یادم نی. گفت این میاد میشینه توی حوضچه‌ای، مردم میان بعد مثلا آب، شیر، نوشیدنی هر چی دارن، میان میزن کله این، از روی رد میشه تو حوض جاری میشه، بعد از تو حوض جمع میکنن میبرن تبرک میخورن. یعنی باید مثلا به بدن ایشون خورده باشه این مثلا شیر یا مثلا نوشابه اینا، زنده میشه اسید مثلا برسیم تبرک شه. دیگه یه باری سه تبرک کامل شن عزیزمون، بپکن از هم فلان فلان شده. بعد میگه بابا بدون چه پروبیایی داشت اطراف اینا همه بایستادن، ارادت رو دست میبوسن، داره دست بوسی که هیچ نگیسی نیده به جلو ببوسه، چون ایشون محترمتر از این، فقط میدونید تبرک بجوید از ایشون. بابا این قول بیابونی چی اصلا اون وسط بردن نشوندن، خیلی جای معروف میدان چیشیه که ما فقط میخندیدیم چون انبساط خاطر ایجاد میکنیم این وسط. چه خود این طرف گمانش بر اینه که این عبادت یه فایله ای داره، عجیب غریبش هم کردن که چی بشه توجه جلب کنه دیگه. بعد اون بت پرست میگه خب من الان عبادت کردم، اصلا بعد از این عبادت به یک آرامش رسیدم. میگیم فرض کنیم اون آرامش استیک نفعی داشته، ضرر پرستش این موجود بی خاصیت از اون نفع بیشتره. این نظر اول. نظر دوم میگه نبود نفع ضرر ناظر به چیه؟ به بت‌ها و اصنام. خب اینا چی پرستیدن؟ یه سری سنگ، چوب، حتی خوراکی ها. خوبه بدونید قدیم می اومدن از خوراکی، مثلا از کشک سر بود درست میکردن، بعد مثلا سخت میشد زندگی به جهت مالی تو مزیق قرار میگرفتن تا اگه بود رو میپرسن اینجوری گاش بردن، مثلا ای بود عزیز مثلا تا اون بیمشد میپریدن بود رو میخوردن. این هم شوخی نمی کنم، واقعا بود رو میخوردن. چه بودی آن پرست؟ خدای من، خدای ترش و شیرین، ای خدایی که بعد از خوردن تو بزاقترشون حالا روزم بستیم باز تموم شیم مرمزی ما راحت بشتیم مثل خورکی نیم چیزه از خورما می ساخت، از کشکم خیلی معروفه. آره خدا می خواهی خورما به اونجا برمیگرده. بله هر که رو خوراکی خود چون ببشین از قرقلوت هم می ساختن چه می دونی؟ قرار بود که قطعا باید یه بزاقی بخواه. خدا این زجر دادن را از ما بپذیرین، قدیر از ما بپذیرین. حضورتون عرضم که بعد بودو میخوردن، تصور کنید دایدن بود ای خدا همه چشمار رو بسن زی چشمی هم دارن نگاه میکنن از مثلا کجاش گاز بزنن، دست تو کلی داره معلومه کشک خوب اینجا به کار رفته. مثلا میخوند میگه که شما یه سری بت‌هاتون همین اصنامن، سنگ و چوب و کشک و چه می‌دونم همین چیزا ساخت آهنو، اما ناظر به اینا نفع و ضرری ندارن. گاهی اوقات معبودهای شما انسانن، مثل فرعون، مثل پادشاهی که می‌پرستیدن. اینجا ممکنه براتون تصور به وجود بیاد که پرستش این پادشاه برای ما یک نفعی داره، سودی داره. بالاخره فرعون رو می‌پرستیم، یه پولی ما میده، خوراکی میده، یه رسیدگی میکنه اینا. پرستش بت‌های انسانی برای ما نفع داره. باز هم میخواد بگه که بابا این بت‌های انسانی که میپرستید ضررشون از نفعشون بیشتره. لبئس المولا و لبئس العشیر، اینا برای شما دردی رو دوا نمی کنن، نپرستید اینا رو. این هم نظر دومه. تو نظر دوم میگن که بله اینها اگر گفتیم نفع و ضرری ندارن ناظر به بت‌های سنگ و چوبه، اگه میگیم ضررش نظرشون بیشتر ناظر به بت‌های انسانی. نظر سوم اینه که اگر میگیم نفع و ضرر ندارن این ناظر به مقام ثبوت. سوره مبارکه یونس آیات شریفه 106 تا 108 چه می‌فرماید؟ تو این آیات میفرماید که ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، غیر خدا یه چیزایی رو میپرستی نپرستی، اینها نفع و ضرری برای شما ندارن. فان فعلت فانك اذن من الظالم، اما اگه این کارو کردی چی؟ جز ظالمین هستی. خب پس چه کار کنی؟ کی تو این دنیا کاریه؟ و این یمسس کلاه و به زرن فلا کاشف لهو الا هو، و این یورد که به خیرن فلا راده لفضله. تو این دنیا خدا بخواد به کسی خیر برسونه، احدی امکان جلوگیری نداره. به کسی بخواد شر برسونه، احدی امکان جلوگیری نداره. یوسی و بهی من یشا من عباده و حوال، همه کار خداست، اونی که خیر و شر رو میده، اونی که بر اساس سنتاش شما رو مشمول نعمتی میکنه یا محروم از نعمتی میکنه. راه افتادن دنبال این تیک سنگ و این تیک چوب و تیک خرما و تیک کشت دردی رو دوا نخواهد کرد. اینجا میگه در مقام ثبوت، در مقام واقع، یعنی در حقیقت عالم، بت‌ها نه نفعی دارن نه ضرری. نه خدا به بچه داده این بت کاری بوده، نه خدا بچه تو از دستت گرفته این بت کاری بوده. بهشون بچه میداد برای بت قربانی میبردن، دست درد نکنه به ما بچه دادی، بچه‌شون میمرد به بت بعد ویران میگفتن قربانی نمیدادن، گفتن بچه‌مون رو گرفتی. در مقام واقع قرآن میگه، در مقام ثبوت میگه بت‌ها کاری نیستن. این در مقام واقع، در حقیقت عالم. در مقام ظاهر چی؟ در مقام اثبات چی؟ در مقام ثبوت رو بکنید. در مقام اثبات چی؟ در مقام اثبات بت پرستان میگفتن چی؟ بتا چی هست؟ بتا معصرن. ما اینها رو میبستیم. یقولون ها اولائه شفعاؤنا عندالله، اینا نزد خدا از ما شفاعت میکنن. اینا میگن این نقول و بعض جاها مثلا به پیغمبر هم میگن این نقول الا تراکه بعض آلهتنا به سو. ما که پیغمبر هم اینا رو دعوت میکردن میگفتن انقدر گفتی این بوتا فلانه، آخرین بوتای ما زدن چی؟ دیوونت کردن. حالا اومدی میگه خدای احد واحد، این مسخره بازی چیه؟ اگر که این جملات رو میگن علامت اینه که بت پرستا قائل بودن که بتهای اونا میتونن چیکار کنن؟ مؤثر باشن، کار انجام بدن، بزنن، بگیرن، خیر برسونن، شر برسونن. خداوند میگه در مقام اثبات درست اینا اینو میگن، اما واقعش اینه که خیر و شر دست اینا نیست. درست اینا فکر میکنن بت‌های سودی دارن، اما شر به پرستیدن بت و اینکه انسان با این حماقت بار بیاد، از نفعی که از بت‌ها بهش میرسه به مراتب بیشتره. پس نظر سوم این شد، در مقام ثبوت، در مقام واقع بت‌ها نه ضرری دارن نه نفعی. در مقام اثبات، در مقام ظاهر بت‌پرستا میگن بت‌ها اینو دارن، اما خداوند میگه اگر این چیز مهمی که شما میگید درست باشه که درست نیست، باز هم ضرر پرستیدن اینها و گمراهی از نفعش بیشتره. خب توی این صفحه نظر کدوم به نظر تو نظر اول و سوم ما نگفتیم مقام واقع و مقام ظاهر، میگیم توی نظر اول نفع و ضرر به معبود برمیگرده، اینجا به عبادت. خب ظاهرش اینه که نظر سوم به جهت قرآنی قوی تره، مستندش قوی تره، و الا سه تا نظر رو میتونید بگید که نظر اول ناظر به معبود هاست، معبود های بت و صنم در مقام ثبوت، ستاره یکی کنید. نظر دوم ناظر به عبادت بت های انسانی است در مقام اثبات، ستاره میشه احمد خان. به نظر میسه نظر سوم به جهت ابتنا بر آیات قرآن چی تره؟ قوی تره و اولاست برای پذیرش. یعنی این کار اینها به جهت اینکه اشتباه بودنش ولو در مقام اثبات این باشه که بله ما بت ها رو میپرستیم به چیزایی میرسیم، حالا بت های انسانی هستن یا غیر انسانی، اینا فکر میکنن هرچی هر کدوم باشه، باز ضررش از نفعش بیشتره. نکته مهم اینه اینا اون جایی که میگیم ضررش از نفعش بیشتره، نزدیکتره، جدیتره، اون نفعی که شما فکر میکنید ولی واقعا نفع نداره. چون گاهی اوقات انسان فکر میکنه چیزی نفع داره. مثلا انسان فکر میکنه که گوشیش اگه روی حالت معمولی باشه بهتر از حالت سکوته، فکر میکنه این نفع داره، در حالی که این نفع نداره. آدم فکر میکنه گوشیش زنگ بخوره از کلاس بره بیرون صحبت بکنه، این براش نفع داره. این نفع موهومه، چون او فکر میکنه این نفع داره، در واقع براش ضرره. چون هم این کار کار بی‌تربیتی است، به قول آقای معمولی، نقی آقای معمولی، کار است بس بی‌تربیتی، و از اون برم باعث اخلال در امور عالم دیگه به جهات مختلف، از اون صدایی که پخش میشه، از اون حرکت نابهنگامی که با موبایل به سمت در کلاس صورت میگیره، و بقیه گناهانی که انشاءالله نتیجهش جهنم خواهد بود به حول قوه الهی. خب بفرمایید. یعنی چی؟ یعنی ازشون پذیرفته میشن ازشون اینه یا نه؟ توجیهشون بوده، استدلالشون بوده، اما شما یه استدلال میکنید، من میگم این استدلال به این دلیل غلطه، شما میگید که استدلال من اینه، پیغمبر به اینا گفتن، بعد شما میگید ما اینها رو خدا نمیدونیم، خالق نمیدونیم، چون بت پرستا معتقد بودن خالق بالاست، یه اربابی ما داریم، اینا واسطه های ما با خدا، بارون و برف و نمیدونم روزی و قحطی و اینا دست ایناست. پیغمبر گفتن آقا این بت هر کی میگید الان خدای باده، یه باد بزنه این خودش میفته. خب چه جوری خدای باده؟ من میگم استدلال ما اینه. وقتی اینو شنیدن و بعد وایستادن دیگه برای اونها توجیه درست؟ بله بله. خب بفهم. چرا؟ الان در مقام این دنیایی که خدا در مورد عمل اونها در این دنیا بهشون میگه، این بت پرستی که میکنی ضررش از نفعش نزدیکتره، ولی وقتی وارد دنیا شدن که دنیا دنیای استدلال نیست دیگه، از زبونه؟ نه کجا؟ معنای آینه که کسی که بت‌ها رو روز قیامت خودش بت‌ها رو چنین توصیف می‌کنه که آنچه من در دنیا مولا و عشیر خود گرفتم زرش بید، چون حقیقتش برش آشکار شده. اما اینجا چی؟ اینجا میگه به جای خدای سیره میپرستن، و وقتی که خداوند این هشدار رو داد و نپذیرفتن قیامت که آشکار شد، اونجا میگن دیگه استدلال نمیکنن. یعنی اونجا نمیاد بت پرستگی بگیم چرا پرستیدی، میگه آره من ببین در امور عالم موثره، نه دیگه استدلال نمیکنه، قیامت همه چی میره کنار آشکار میشه، بعد خودش اقرار میکنه به اینکه اینا چی هم زرشن. اما خدا قبلا اینو در عالم بهشون گفته، چون اگه نمیگفت اونا در قیامت از خدا چی بودن؟ طلبکار بودن که مطلب به ما منتقل نشد.